بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
بازجویی از آمریکایی بازداشت شده در ایران ادامه دارد. یک نماینده مجلس از حمله به اندیشه های آیت الله خمینی انتقاد کرد. آمریکا و روسیه میگویند در زمینه پیمان کاهش تسلیحات هسته‌ای پیشرفت کردند. سلام، ساعت 13 به وقت تهران، 10:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی، جایی که ما هستیم، رویا کریمی هستم با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. دادستان عمومی و انقلاب تهران میگوید بازجویی از سه آمریکایی بازداشت شده که متهم به جاسوسی شده اند همچنان ادامه دارد. به گزارش ایرنا، عباس جعفری دولت آبادی مسئله بازداشت این سه آمریکایی را با موضوع 11 ایرانی که به گفته جمهوری اسلامی در بازداشت آمریکا هستند مقایسه کرده است. این سه آمریکایی میگویند به اشتباه و در جریان یک کوهپیمایی وارد خاک ایران شدند. جمهوری اسلامی در آغاز ماه جاری آمریکا را متهم کرد که 11 نفر از شهروندان ایرانی از جمله دانشمند هسته‌ای را بازداشت کرده است. این دانشمند هنگامی که برای مراسم حج در عربستان به سر می‌برد ناپدید شد. وزارت امور خارجه آمریکا بیان که پاسخی به این اتهامات بدهد تأکید کرده است که سه آمریکایی بازداشت شده هیچ تهدیدی برای ایران به شمار نمی‌روند. سارا شاورت 31 ساله، شون بایر و جاش فتال 27 ساله روز 9 مرداد ماه در حالی که در کوهستان‌های مرزی ایران و در کردستان عراق سرگردان بودند توسط ماموران مرزی جمهوری اسلامی ایران به اتهام جاسوسی بازداشت شدند. آمریکا خواهان آزادی این افراد شده است. احمدرضا دستگاهی، عضو فراکسیون خط امام مجلس شورای اسلامی، گفت حمله‌ای که در حال حاضر به مؤسسه نشر و آثار تنظیم و نشر آثار امام صورت گرفته است، در واقع حمله به خود تفکر و اندیشه های آیت الله خمینی است. این نماینده مجلس افزود امروز جریان سیاسی رقیب با بهانه های مختلف به یاران، اندیشه ها و دوستان آیت الله خمینی تهمت وارد می کند. عضو فراکسیون خط امام مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به بخشی از جلد 11 صحیفه آیت الله خمینی اظهار داشت او در این کتاب آورده است چنانچه کسی عکس مرا پاره کند و حتی ناسزا بگوید، کسی حق تعرض به آن فرد را ندارد و تعرض و اهانت به آن فرد نیز حرام است. احمدرضا دستغیب در ادامه خاطر نشان کرد در حال حاضر اخلاق سیاسی زیر پا گذاشته شده است و برخی اخلاق را قربانی امیال و اختلاف نظرهای سیاسی خود کردند. آمریکا و روسیه میگویند در زمینه معاهده جدید کاهش تسلیحات هسته‌ای به پیشرفت‌هایی دست یافتند. وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف گفت طرح جدید دو کشور به کاهش بی‌سابقه زرادخانه تسلیحات دوران جنگ سرد منجر خواهد شد. این طرح قرار است جایگزین پیمان استارت 1 شود. وزیر امور خارجه روسیه افزود دو طرف می توانند پس از تعطیلات سال نو میلادی به حل مسائل باقی مانده بپردازند. وزارت خارجه آمریکا نیز با اشاره به اینکه طی 2 ماه گذشته پیشرفت قابل توجهی در این زمینه صورت گرفته تاکید کرد که پیچیدگی مسئله مانع از شتاب زدگی در مذاکرات می شود. در ادامه این بخش خبری نوبت می‌رسد به بازپخش مجله هفتگی صدای شما که بازتاب دهنده نظرات شما شنوندگان عزیز در مورد شأن و جایگاه مذهبی و سیاسی آیت الله العظمى حسین علی منتظر است. با هم می‌شنویم.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز نخست بحث آزاد رو خواهید شنید. در این بحث 3 شنونده شرکت کردند. موضوع بحث برنامه امروز در گذشت آیت الله حسین علی منتظری. در برنامه امروز پیام رضی مسئول بخش موسیقی رادیو فردا نیز در استودیو حاضر خواهد شد و درباره ترانه های برتر رادیو فردا به شما توضیح خواهد داد. 24-5 دقیقه آینده رو با ما باشید تا همه اینها رو بشنوید.
صدای شما صدای فردا است.
در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا سه شنونده شرکت دارند: آقای حمید، آقای امید و آقای سعید که از ایران در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کردند. در اینجا باید یادآوری کنم موضوع بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا قرار بود که مربوط باشه به پاره شدن عکس آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ولی با درگذشت آیت الله حسین علی منتظری ما این برنامه رو تغییر دادیم و موضوع برنامه رو اختصاص دادیم به درگذشت ایشان و هفته آینده بحث درباره پاره شدن تصویر آیت الله خمینی رو پخش خواهیم کرد. با سپاس از سه شنونده‌ای که دعوت ما رو پذیرفتند و در این بحث آزاد شرکت کردند، نخست من این سوال رو با هر سه شما در میان می‌گذارم: شخصیت و آثار و مواضع آیت الله منتظری و تحول اونها منعکس کننده بخشی از تاریخ تحولات سیاسی و فقهی در ایرانه. من میخواستم نظر هر سه شما رو در همین زمینه جویا بشم. اگر اجازه میدید با حمید در قم شروع کنیم. حمید بفرمایید.
آقای منتظری شخصیت خیلی عجیبی بود، یه خصوصیت خیلی مهمی داشت، این بودش که زجرایی که تو زندگی کشیده بود، زندانی که کشیده بود فراموش نکرد، اتفاقاتی که تو زندگی پرفراز و نشیبی که داشت اینا رو فراموش نکرد و اینا رو در طول زندگیش با فقه و با مبانی دینی اینا رو تطبیق داد. نکته مهمی که در مورد آقای منتظری باید بهش اشاره کرد این نکته است که به نظر من از همه چیز مهمتره. ایشون تمامی مبانی حقوق بشری و تمامی مسائلی که به انسان‌ها مرتبط میشه به یه نحوی و جزء حق و حقوق انسان‌هاست، از دیدگاه فقه اومده نگاه کرده و فقه رو تطبیق داده با مبانی حقوق بشری. مثلا ما هیچ کدوم از فقهای ما در مورد بهائی‌ها نظر مثبتی ندارن، ولی خب نظر منفیشون هم خیلی نمیگن. ولی نکته جالب اینجاست که وقتی آقای آیت الله منتظری متوجه شدن که بهائی‌ها تحت فشار هستن، خودشون هم یه مدتی زندانی بودن، اومدن فقه و این رو، شریعت رو بر مبنای اون مبانی حقوق بشر تغییر دادن و یک فقه پویای فوق‌العاده مناسب تعریف کردن که این تعریف فقهی رو ما تا به حال از هیچ کدوم از مراجع نداشتیم و این باعث شد که مردم یه وابستگی خاصی بهش پیدا بکنن، چون هر آنچه که مردم میخواستن اینی که آقای منتظری داشت و شریعتی که ایشون داشت و فقهی که ایشون داشت توجیه کننده خواسته های مردم بود و این ظرفیت رو داشت که آنچه که مردم میخوان در فقه آیت الله منتظری بگنجه و به نظر من باید فقه ایشون فقه جدایی از فقه بقیه علما دونست.
سپاسگزارم. نظر حمید رو میشنیدیم. آقای امید، نظر شما درباره سخنان حمید و سوالی که ما مطرح کردیم درباره شخصیت سیاسی و فقهی آیت الله منتظری چیست؟ بفرمایید.
اولا اینکه صحبت دوست عزیزم حمید رو تاییدش میکنم و فقط در تکمیل صحبت ایشون میگم که آقای دکتر سروش بحثی داشتن در ارتباط با ارتباط مذهب و سیاست. ایشون میگفت ما نباید تلاش بکنیم فقه رو وارد سیاست بکنیم، بلکه باید تلاش بکنیم اخلاق رو وارد سیاست بکنیم. و من فکر میکنم این کاری بود که آیت الله منتظری کرد و کارنامه سیاسی، مذهبی و در واقع اجتماعی ایشون تو همین 30 سال حالا که بعد از انقلاب زندگی کردن تایید میکنه این قضیه رو. اونجایی که به خاطر ناحق شدن حقوق انسان‌های بیگناه حاضر شد از قدرت بگذره، اونم از چه قدرتی؟ قدرت مطلقه، کم چیزی نیست. از رهبری کشور کناره گرفت فقط برای اینکه اجازه نده حقوق عده پایمال بشه. این یعنی ورود اخلاق، یعنی شما یک سری بنیان‌های اخلاقی که مورد پذیرش تمام ادیانه، تمام مذاهب تاییدش میکنن، ایشون حاضر نشد به خاطر صدا ازش بگذره. تو این چند روزه که ایشون به رحمت خدا رفتن، مصاحبه‌های مختلفی از دانشجویان و طلاب ایشون پخش شد. یه دوستی میگفت که با ایشون مطرح شد همون سال بعد از داستان برکناریشون، گفتن شما که میدونستی آیت الله خمینی بیمار بود، یه چند ماه دندون رو جگر میذاشتی، خودت به قدرت میرسیدی و بعد میمدی اصلاح میکردی روش غلطی رو که بوده. ایشون در پاسخ جمله‌ای رو که میگن به نظر من فصل خطابه، ایشون میفرمایند که من اگر تو این سه ماه چهار ماه میمردم تکلیف چی میشد؟ من نمیتونستم ببینم انقدر حق داره پایمال میشه و سکوت بکنن. و ظاهرا توی آخرین درس خارج فقهشونم یک مسئله فقهی رو بیان کردن که در واقع همون بحث ورود اخلاقیات به سیاست هست که اونجا مطرح کردن. پایه و اساس در اسلام حقوق بشر هست، نه حقوق مؤمن، که من فکر میکنم این یک انقلابی در فقه هست، بالاخص در فقه شیعه. دوستانی که آشنا باشن تا حدودی با فقه میدونن که برتری های وجود داره نسبت به مؤمنین به غیر مؤمنین در حقوق جزایی، در حقوق کیفری به شدت تبعیض قائل شدن، که من فکر میکنم با این مسئله فقهی که آیت الله منتظری مطرح کردن یک انقلابی در فقه ایجاد میشه. بگه مسئله حقوق بشر هست، جدای از عقایدشون، جدای از مذاهبشون. الان اگر یک مسلمان یک غیر مسلمان رو به قتل برسونه، فقط از مسلمان دیه میگیرن، اعدامش نمیکنن. ولی حالا اگر غیر مسلمانی بیاد مسلمان رو بکشه، اعدامش میکنن. اینها متاسفانه نکاتی هست که باعث میشه وجهه این دین، دینی که ادعا میشه دین الهی هست، در دنیا در بین مردم خودمون خراب بشه. که من فکر میکنم این اقدامی که آیت الله منتظری کرد و نتیجه حداقل نزدیک به سه ربع قرن تحقیقات ایشون بود، مطالعه ایشون بود، من فکر میکنم فصل خطاب باشه. همین هم هستش که امروز میبینیم بعد گذشت 25 سال که اینقدر تلاش شد شخصیت ایشون تخریب بشه بین مردم ایران. یه کسی مثل من که متولد 57 من 32 سالمه 31 سال خورده ایه، ولی امروز میبینیم که آیت الله منتظری چه جایگاهی بین جوانای کشورمون داره. عملکرد ایشون هم که تو 6 ماهه پس از انتخابات یک عملکرد کاملا روشن و کاملا شفاف و واضح به نفع حقوق مردم، به نفع حقوق بشر بود. و من فکر میکنم این یک نکته مثبتی میتونه اگر روحانیت درست استفاده بکنن در تاریخ حتی روحانیت محسوب بشه و بتونن به این جایگاهی که امروز در بین جوانا لطمه خورده به جایگاه روحانیت، بتونن این جایگاه رو اندکی ترمیمش کنن.
نظر امید رو در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا میشنیدید. و نظر سعید. سعید نظر شما درباره سخنان حمید و همینطور امید چیست؟ بفرمایید.
من در تایید حرفای آقای حمید و آقای امید و در تکمیل حرفاشون باید بگم که آقای منتظری چون وابسته به هیچ ارگان یا طیف خاصی نبود، به همین علت تونست بین مردم جا باز کنه و حتی موقعی که تهدیدش کردن به مرگ، حتی حسینیه‌شو بستن که بعد از 12 سال ما درخواست کردیم که این حسینیه رو باز کنن، این کارو نکردن. به نظر من آزادگی که این فرد انجام داده به نظر من بین مردم تونست جا باز کنه. بعد تو اون موقعی که آقای خامنه‌ای هم تو بیانیه‌شون فرمودن، گفتن که ایشون آخره عمر آقای خمینی اون اشتباه رو انجام دادن، ولی به نظر اون اشتباه نبوده، اون آزادگی بوده که این فرد انجام داده. اگر کسی دیگه بود مطمئن بودن که کوتاه میومد و شاید هم به این عز و قربی نمی‌رسید که با شکوه تشییع بشه و اون حادثه به وجود بیاد و مردم افتخار کنن به اینکه یه طیفی به وجود اومده که میتونه مقابله کنه با این حکومتی که به اسم خودش باشه ولایت فقیه.
نظر سعید رو هم در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شنیدید. از هر سه شما میپرسم در گذشته آیت الله حسین علی منتظری میتونه که در مطالبات جنبشی که در ایران به عنوان جنبش سبز موسوم شده اثری بگذاره، اثر مثبت یا منفی؟ اگر اجازه میدید اول از امید شروع کنیم. امید بفرمید.
در این که در گذشت آیت الله منتظری چه تأثیری در ادامه حرکت جنبش سبز میذاره، یه چیز بیشتر پاسخگو نیست. این که ما بتونیم چه استفاده از این داستان بکنیم. ببینید ما دقیقاً در شرایطی قرار میگیریم که میایم 27 آذر راهپیمایی میذاریم در دفاع از رهبری و نمیدونم همین چیزای مرسوم حکومت دیگه، اون در واقع رسانه رسمی حکومت. چند نفر تو تهران میرن؟ 3000 نفر، بعضی رسانه ها میگن 7000 نفر، عدد از این بیشتر نیست. با فاصله 3 روز آیت الله منتظری به رحمت خدا میره و با تشییع پیکر این بزرگوار پاسخی داده میشه به تمام کسایی که حاضر نبودن مجوز بدن ما بیایم راهپیمایی کنیم. ببینید ما درست استفاده کردیم از این حادثه. اگر ما بتوانیم، دوباره تاکید میکنم، درست استفاده بکنیم از این خلایی که پیش اومده، یقینا فقدان ایشون میتونه یک خلایی باشه برای ادامه راه جنبش سبز، چون به هر حال ایشون علم فقها بودن، در حوزه علمیه جایگاه خاصی داشتن. هیچ یک از مراجع، حتی مراجع حکومتی که به شدت جیرخوار حکومت هستن، به خودشون این شهامت رو نمیدادن که به ایشون اهانت میکنن، به ایشون بخوان شخصیت علمی ایشون زیر سوال ببرن. پس لذا ایشون یک وزنه بود، چاره ای نداریم، این وزنه الان رفته. حالا ما باید از این درگذشته ایشون بیشترین استفاده رو بکنیم. یک، با توسعه و تعمیق نظرات ایشون. دیروز تو تشییع ایشون من دیدم طلاب حوزه علمیه نظرات ایشون راجع به لطفقی و مکتوب کردن بین مردم به شکل اعلامی توضیح می‌کردن. این کار خیلی خوبه، چون خود من تا 10 سال پیش ایشون رو مقصر داستان لطفقی می‌دونستم، گفتم ایشون لطفقی تئوریزه کرده، ولی خب دید ایشون متفاوت از اون قضیه لطفقی. اینو بعد بین مردم ترسانی بکنیم. نظرات فقهی که اخیراً ایشون تو این چند سال اخیر ابراز کردن، نمونهشو گفتم، همین مسئله حقوق بشر و حقوق مؤمن رو اینو بعد تو جامعه جا بندازیم، تبلیغ کنیم بین مردم، و اینکه از تمام مناسبت‌هایی که مرتبط هست با درگذشت این عزیز استفاده بکنیم. تشییع ایشون، هفتم ایشون همزمان هست با روز عاشورا، باید نهایت بهره‌برداری بکنیم. ما دیگه واقعا زمان زیاد نداریم، باید بیاین برسیم قبل از اینکه کشور سقوط بکنه. بورس کشور رو نگاه بکنید، وضعیت صنعت رو نگاه بکنید. طبق آمارهای خود وزارت صنایع که خود آقای احمدی نژاد هم دو هفته پیش، کمتر از 10 روز پیش توی مصاحبهشون گفتن، دارن با 40% درصدشون کار میکنن. این یعنی فاجعه. رسانه ملی الان خوابیده روی این اطلاعات و اجازه نمیده این اطلاعات به مردم برسه. به نظر من ما باید استفاده بکنیم. در گذشته ایشون یقیناً خلأ هست، تو پیشبرد جنبش ما میتونیم از نظرات ایشون استفاده بکنیم، ولی خب دیگه اتفاقی که افتاده، باید از این اتفاق استفاده احسن رو ببریم. ایشون سوم خواهند داشت، هفتم دارن، چهلم دارن، نظرات ایشون رو در جریان بندازیم در جامعه. این نکته رو هم فراموش نکنیم که جنبش سبز اثبات کرد برخلاف تمام جنبش های یک سال اخیر تاریخ معاصر ایران، وابسته به شخص نیست. یک جنبشی هست که به قول دوستان رهبر مجازی داره، سازمان مجازی داره، هدفش هم کاملا مشخصه. یعنی ویژگی یک جنبش رو به معنی کامل داره، هم رهبر داره، هم سازمان داره، هم هدف. منتها دو تای اولی فرضی هن. شما ببینید ما امروز با یه فیسبوک 180,000 نفره، 170,000 نفر عضو فیسبوک آقای میر حسین، راهپیمایی میلیونی تو تهران گذاشتیم. درسته که آیت‌الله معتظمی جو نقشی نداشت، حتی آقای موسوی و آقای کروبی همراهی کردن. پس ما نباید توانه بالقوه خود جنبش رو نادیده بگیریم. در کنار این عرض کردم کاسش کنه هم نباید دستمون بگیریم، باید استفاده بکنیم. مرگ حق، اتفاقی که افتاده فردا ممکنه برای آقای مهندس موسوی یا هر کسی دیگه این اتفاق بیفته، اما این جنبش خاموش شدنی نیست. چرا؟ به دلیل اینکه بدنه این جنبش نیروهای تحصیل کرده و متخصص این جامعه هستن. نگاه بکنید تفاوت داره بین اونایی که امروز تو خیابونن با اونایی که سال 57 تو خیابونن. اینایی که امروز تو خیابونن بدنه تحصیل کرده و متخصص جامعه ما هستن. اینا رو دیگه خود هر کدوم از اینها خودشون صاحب فکرن، صاحب اندیشن. ما نباید دست کم بگیریم.
سپاسگزارم. نظر امید رو در بحث آزاد برنامه صدای شما، صدای فردا شنیدی. آقای حمید، در گذشت آیت الله منتظری میتونه تأثیری در ادامه مطالبات جنبشی پیدا بکنه که در ایران به عنوان جنبش سبز موسوم شده؟ نظر شما چیست؟ بفرمید.
مطمئنم بی تأثیر نمیتونه باشه. نگاه کنید، یه بحث رهبری کردن جنبش و یه حرکت، این بحث مفصلی که خب توضیحات زیادی میشه در موردش داد که رهبری چه مفهومی پیدا میکنه، چه جوری میتونه باشه، چه خصوصیتایی داره، چه مزایایی داره. ولی به هر صورت این اتفاقی بود که افتاد، به نظر من یه مقداری تأثیر منفی خواهد گذاشت. اگه دقت بکنیم صحبتایی که آیت الله منتظری و بیانیه‌ای که انتشار میدادن روی دو تا اثر میذاشت. یکی یه قشر مردم بود، مردم عادی، یه تأثیر رو اینا داشت، یه تأثیری هم به صورت غیر مستقیم و یا شاید هم مستقیم بشه گفت روی مراجع هم حتی داشت. وقتی ایشون یکی از دفعات بیانیه داده بود، از مراجع خواست که سکوت نکنن. همین حرفو که زده بود، مراجع سکوت نکردن ولی حرفی هم نزدن هیچ کدوم. یعنی نه به نفع جنبش صحبت کردن، نه به ضرر جنبش. و این خودش یه نمونه بود از اینکه کسایی که در رأسها حاکمیت هستن، با توجه به اینکه دیدن مراجع دیگه صحبتی نکردن و ابراز عقیده نکردن، اونا هم نتونن صحبتی بکنن. این به هر صورت یه ضایعه است، نمیشه بگیم بی تأثیره، ولی به هر صورت تنها چاره کار اینه که ما درس بگیریم. و یه خصوصیت خوبی هم که داره، خود به خود دوباره یه رهبری به یه شخص دیگه منتقل میشه و این همینجوری توی لایه‌های مردم نفوذ میکنه. نفوذ یه شخصی، فرض کنید جای آقای منتظر گرفته، آقای ایکس مثلا میاد، آیت الله ایکس، ایگرگ، زد، حالا هر کسی هست، میاد جای ایشونو میگیره. ولی در مجموع وجود خودشونو من خیلی موثرتر میدونستم.
نظر حمید رو در بحث آزاد برنامه صدای شما، صدای فردا شنیدیم. و نظر شما سعید، در گذشت آیت الله منتظری تأثیری در ادامه مطالبات جنبش سبز میتونه داشته باشه؟ بفرمید.
ببینید من باید میخوام این مقایسه بکنم. آقای احمدی نژاد تشریف فردن شیراز و در استقبال از ایشون اینجوری که من خودم تلویزیون صدا و سیما ایران دیدم که واقعا نمیدونم چجوری بگم، اصلا نمیشه گفت صدا و سیما چون واقعا یه حالت استکباری توی این صدا و سیما برگذاره. من واقعا عینه دیدم در حدود 10,000 نفرم توی این استادیوم نبودن، در صورت که در تشییع جنازه آقای منتظری اینجوری که من تخمین زدم، اینجوری که شنیدم، میگم بالای 1,000,000 نفر جمعیت جمع شده. این نشون از اون میده که آقای منتظری با این که تونسته بود بین مردم، بین طیف خاصی هم بین مردم تونسته بود جایی باز کنه، مردم تشخیص دادن که مثلا چه کسی برایشون خوبه، چه کسی میتونه رهبر باشه، چه کسی میتونه برایشون کاری انجام بده، چه کسی نمیتونه، و خودشون تشخیص دادن. و من میخوام بگم که اگر ایشون نباشن مردم خودشون تشخیص میدن کسی دیگه جایگزین ایشون میکنن. ولی خب بله درسته، این ما مخالف تر ایشون با حکومت نداشتیم که بتونیم مهاجره ایشون وایسه، و فعلا فکر نمی کنم کسی دیگری جایگزین ایشون بشه. ولی مردم ما ثابت کردن که اگر رهبر ایشون نباشن میتونن، اگر بخوان میتونن.
سپاسگزارم از حمید، از امید و سعید که در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شرکت کردند و آزادانه دیدگاه خودشون رو با شما در میان گذاشتن. دوستان شما هم میتونید که در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کنید. کافیست شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا مقدمات شرکت شما در این بحث رو آماده کنیم. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13.
صدای شما صدای فرداست.
خب دوستان، بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا رو شنیدید. همونطور که در آغاز برنامه وعده دادیم، پیام رضی مسئول بخش موسیقی رادیو فردا در استودیوست. پیام سلام.
سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا، طرفداران بخش موسیقی رادیو فردا. بحث بسیار جالبی بود. اول از همه از شما تشکر میکنم، اما از اونجایی که وقت خیلی چندانی باقی نمونده به پایان برنامه این هفته صدای شما صدای فردا، در زمان بسیار اندکی تلاش میکنم که شما و شنوندگان رادیو فردا رو در جریان آخرین اخبار و امتیازات و آرا در مورد ترانه‌های برتر رادیو فردا قرار بدم.
متشکرم پیام جان. یک سوال هست که فکر میکنم همه شنونده‌ها این سوال براشون مطرحه. اوضاع این ترانه‌های برتر تو این مدتی که اعلام کردی الان چجوریه؟
اول از همه باید بگم که از استقبال گرم شنوندگان رادیو فردا همه شوکه شدیم. در رادیو فردا به خصوص در بخش موسیقی استقبال بسیار خوبی کردن. اکثر ترانه ها، تقریبا همه ترانه ها تا حالا آراء خوبی رو به دست آوردن. اما همونطور که هفته پیش هم اعلام کردم، همچنان ترانه‌ای که خیلی دور از انتظار هم نبود در صدر این فهرست قرار داره بر اساس آراء و امتیازات، ترانه نترسون از داریوش اقبالی. بله، اما ترانه‌های جدیدی هم که از بعد از دو هفته از آغاز
پیام، این سوال بر من پیش اومده، این ترانه‌هایی که هفته پیش اضافه کردی، تعداد ترانه رو حذف کردی، این ترانه‌های تازه چطور؟ اینها هم مورد استقبال شنوندگان قرار گرفته؟
جالب اینجاست که این اولین ماهه که ما در رادیو فردا تصمیم گرفتیم برنامه‌ای رو با مشارکت شنوندگان رادیو فردا راه بیاندازیم، ترانه‌های برتر رادیو فردا، و نمی‌دونستیم که چجوری می‌تونیم بدون اینکه شنوندگان رو از شنیدن ترانه‌هایی که در این فهرست قرار دارن خسته بکنیم، ترانه ماه رو بر اساس آراء این شنوندگان انتخاب بکنیم. برای همین تصمیم گرفتیم بعد از دو هفته 4 ترانه‌ای رو که کمترین امتیاز رو آورده بودن در هفته گذشته از این فهرست خارج بکنیم و 4 ترانه جدید جایگزینشون بکنیم. از تاریخی که این 4 ترانه جدید به این لیست اضافه شدن، آراء تمام ترانه‌ها رو از اون لحظه به بعد در دو هفته دوم این ماه محاسبه بکنیم و در مجموع بتونیم تعادل رو بین این ترانه‌ها به وجود بیاریم. ترانه‌های جدید، جالب اینجاست که جان عزیز، امتیازات خیلی خوبی گرفتن. حتی از تعدادی از ترانه‌هایی که در هفته اول به عنوان 10 ترانه معرفی شدن هم چند تا از این ترانه‌ها پیشی گرفتن، که یکی از اونها ترانه پیاده میشم از یاس که خیلی ترانه اجتماعی و زیبایی است، و من خوشحالم که شنوندگان رادیو فردا از این ترانه استقبال کردن و این ترانه رو دوست داشتن. اما پیش از این که به پایان برنامه برسیم، من می‌خوام یک بار دیگه یادآوری بکنم که این شماره‌ها، این کد‌هایی که روی ترانه‌های
همینو من میخواستم از تو بپرسم شماره یک، شماره دو، شماره سه این ربطی به ترانه برتر نداره؟ یعنی میخوای ترانه برتر ما چه جوری بالاخره انتخاب بکنی که شنوندگان متوجه بشن؟ من هنوز نشدم.
همونطور که داشتم میگفتم جان عزیز، این شماره ها تنها کدهایی هستند که راه رو برای امتیاز دادن به این ترانه ها برای شنوندگان رادیو فردا آسون تر بکنه. تنها با فرستادن شماره میتونن به این ترانه ها امتیاز بدن، اما در این حال این ترانه ها مثل شماره یک، شماره دو یا شماره چهار یا پنج نشانه برتری این ترانه ها نیستن. پرومو رو از هفته پیش در حال پخش داریم که این پرومو هر چند روز یک بار بر اساس آرا و امتیازات به روز میشه. این پرومو کاملا مشخص میکنه، این پرومو هر ساعت البته پخش میشه، اما کاملا مشخص میکنه که ترانه های دهتایی این لیست تا این لحظه در چه جایگاه هایی قرار گرفت. جان عزیز، اما در این لحظه میخوام ازتون خواهش میکنم که یک وقت یک دقیقه ای به من بدید برای پخش چهار ترانه جدیدی که هفته پیش جایگزین ترانه های قدیمی شدن. قطعاتی از این ترانه ها رو در کنار هم دیگه خواهیم شنید و بعد شنوندگان عزیز میدونن که کدوم ترانه ها از این لیست خارج شدن و کدوم ترانه ها به این لیست اضافه.
با هم میشنویم. سپاسگزارم پیام.
منم ممنونم. امیدوارم که شما همچنان همراه و همیار برنامه ترانه های برتر رادیو فردا مثل برنامه های دیگر رادیو فردا هم باشید.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 3 از سعید مدرس با نام گریه نکن.
چیزی بلد نیستم بگم تا تو رو دلداری بدم، خدا به موقع میرسه فقط به این معتقدم.
ترانه شماره 7 علی لهراسبی این ترانه رو خونده و اسمش هست دلواپسی.
این همه بیخون و پسکون میفرستم که بدونه داره دل با پسی دنیا رو به آتیش میکشونه.
ترانه شماره 8 ترانه از یاس با نام پیاده میشم.
دیدی که بعضی وقت و بغضی تو جلوته، نمیخوای گریه کنی جلو کسی که پلوته. هلی امان از این زمان، زمانی که دیگه برد توان از این زبان.
بی همراه بی روده رخص و پاره این راه بی نور و هم صدا.
ترانه شماره 10 نقاش با اجرای ساسان سلیم نژاد.
آرزوهای منو نقاشی کن روی بوم تیره پنجره ها، شاید از دل همین طرح غریب خورشیدی شعله کند.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. پیش از خداحافظی یک بار دیگر شماره تلفن های تماس با رادیو فردا رو یادآوری میکنم. شماره تلفن پیامگیر ما در شهر پراگ پایتخت جمهوری چک 2042-02-21-12-41-13. شماره تلفن پیامگیر ما در ایالات متحده آمریکا که شما را مستقیما به شهر پراگ وصل میکنه 201-202-82-87-220. از طریق نرم افزار اسکایپ هم میتونید که با رادیو فردا در تماس باشید. کافیست در بخش جستجو نام رادیو فردا رو در یک جمله وارد کنید، با ما میتونید که مستقیما ارتباط بگیرید و پیامتون رو روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کنید. و شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420-603-874-150. به اتفاق همه همکارانم، خصوصا شیما و فرزاد که منو در تهیه و ارائه این برنامه یاری دادند، ساعات خوشی برای شما آرزو میکنم. با رادیو فردا بمانید تا بیخبر نمانید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در یک کنفرانس خبری در کوپنهاگ گفت گروهی را برای محاسبه خسارات جنگ جهانی دوم به ایران مأمور کرده است و به زودی در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل خواهان پرداخت این خسارات به ایران خواهد شد. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
شنونده بازپخش مجله صدای شما با تهیه کنندگی همکارم ژان خاکزاد بودید. همونطور که ژان خاکزاد هم گفت، اگر میخواهید دیگران از نظراتتون با خبر بشن میتونید برای ما پیام تلفنی بگذارید. پس با شماره تلفن 20420-2211-24113 تماس بگیرید و اگر امکان فرستادن اسمس رو برای ما دارید، اسمس های خودتون رو به این شماره بفرستید: 20420-603-87-41-50. یک شماره تلفن پیامگیر هم در واشنگتن فعال شده، شماره اون رو هم یادداشت کنید: 201-202-82-87-220. منتظر پیام های شما هستیم. به پایان این بخش خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا ساعت 14 با اخبار و گزارش‌های جدید رادیو فردا همراه ما بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
پرنده هم قفس هم خونه من، زمستون رفت و شد فصل پریدن. همین دیروز تو از این خونه رفتی، ولی از اومدن چیزی نگفتی. تو را اینجا خسته ها قمگین و تنها، نمیدونم که میمونم تا فردا. من عادت میکنم با درد تازه، جدایی شاید از من بسازه.
Oh, yeah. گلای رنگ و رنگی، من اینجا پشت دیوارای سنگی، تو با جنگل، تو با دریا، تو با کو، منو اندازه یک فصل اندو. منو عادت میکنم با درد تازه جدایی، شاید از من بساز، دلم تنگه، دلم تنگه، برایت نگاهم با نگاهت داشت دادم.
از دیروز تا امروز
و از امروز تا فردا،
همیشه و همه جا همراه شما،
رادیو فردا.
خزونی با هزار نامهربونی، زیر گوش برگ تنها میگه طعمه خزونی، برگ سبز و تر و تازه، رنگ سبزشو میبازه، غرق بوسه های پا و وحشت روزای تازه، میکنه دل از درخت و میشه آواره کوچه، کوچه ای که یادگاره روزای رفته و کوچه، میشینه گوشه ی کوچه، چشم آسمون میدوزه، میکنه یاد گذشته، دلش از بسه میسوزه. شاد با این دل زرد و تویی در حسرت دیدار با یاد روزایی که کوچه زیر سایه تنم مهربون درخت عاشق مست عطر نفسم، سهم من از بوسه یه با چی بگم، ای داد و بیداد، همه زردی و تبا، مردن و رفتن از یاد، سهم من از بوسه یه با چی بگم، ای داد و بیداد، همه زردی و تبا، مردن و رفتن از یاد.
تازه ها از رادیو فردا.
در ششمین جشنواره فیلم دبی، شش فیلم جدید ایرانی نیز به نمایش در می آید. این جشنواره بین المللی که هر سال با حضور فیلمسازان مطرحی از سراسر دنیا برگزار می شود، امسال با فیلم موزیکال نه به کارگردانی راب مارشال افتتاح خواهد شد. در این جشنواره شش فیلم ایرانی نیز حضور دارند که مهمترین آنها فیلم زنان بدون مردان ساخته شیرین نشاط و برگرفته از رمان شهرنوش پارسیپور است. این فیلم نگاهی است به شرایط ناگوار زنان ایرانی در بحبوحه حوادث کودتای 28 مرداد که به سقوط دولت دکتر مصدق منجر شد. تهران، کشتزارهای سپید، تهران بدون مجوز، یک روز قشنگ برفی و زمزمه با باد از دیگر فیلم‌های ایرانی شرکت کننده در جشنواره فیلم دبی هستند. در جشنواره امسال فیلم دبی که اواسط دسامبر امسال آغاز می‌شود، 170 فیلم از 55 کشور جهان با یکدیگر رقابت می‌کنند.
و این بود تازه‌ها از رادیو فردا.
ترانه‌های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 3.
شماره 3 رو شنیدید از سعید مدرس با نام گریه نکن. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
رادیو فردا، به دوستان خود بگویید.
چشات منو خوابم میکنه ذره ذره اون نگات داره آبم میکنه داره میمیره دلم واسه مخمل نگات همه رنگی رو شناختم من با اون رنگ چشم همه رنگی رو شناختم من با اون رنگ چشم داره میمیره دلم واسه مخمل نگاه همه رنگی رو شناختم من با اون رنگ چشات همه رنگی رو شناختم من با اون رنگ چشات
ساعت 19 است به وقت ایران.
پیش از هر چیز نگاهی داریم به مهمترین خبرهای امروز.
گزارش ها را با گزارشی در مورد ایران آغاز می‌کنیم.
سری هم به جهان فرهنگ می‌زنیم.
و در اینجا نوبت خبرهای ورزشی است.
به همراه دیگر همکارانم هم در رادیو فردا با شما خواهیم بود تا یک ساعت آینده.
وعده ما هر روز ساعت 19 تا 20 به وقت ایران در مجله شامگاهی رادیو فردا.
Wondering what clothes to wear.
such I love you.
تازه‌های جهان دانش.
پستانداران همه در یک برهه سنی مشترک راه رفتن را می‌آموزند. طبق جدیدترین تحقیقات دانشمندان سوئدی، یادگیری راه رفتن همیشه در مقطع خاصی از رشد مغز صورت می‌گیرد که برای همه پستانداران یکسان است. اما هرچه که مغز گونه پستاندار بزرگتر باشد، زمان بیشتری برای رسیدن به این مرحله از رشد نیاز دارد. به همین دلیل مثلا حیوانات سمدار چند ساعت پس از تولد راه می روند و نوزاد انسان به حدود یک سال زمان احتیاج دارد. البته یک عامل دیگر هم نقش کوچکی در زمان یادگیری راه رفتن بازی می کند و آن فرم و اندازه اندام بدن است. اما اهمیت این عامل به اندازه تکامل مغز نیست.
تو عمر جده های شب چقدر راه نرفت مونده بود، مگه تو چشمای سبز پنجره گل بیتا از خدا نخونده بود، مگه معجزه نبود تو دست ما، شب با عشق ما سحر نشد، یادت رو اسم شهر آخد زدی دیگه چشم هیچ قریبی تر نشد، وقت خوابه بیتران است گل بیتای قشنگ، پر عشقم پر شعرم
از من و تو دل دلش زندگی برپاست. تو باید تنها بمونی با همون چتر شکستت زیر بارون توی پاییز با چشای خیس بستت. وقت خوابه بی تران است گل بی تای خشنگ پر عشقم پر شعرم من مومین دلتم. حالا تنهایی دوباره میزنه بارون رو دستات پر میشن از آبر شب رنگابی
به رادیو فردا گوش می کنید.
من از هوای عشق تو دل بکنم یا نکنم، با این سؤال بی جواب پناه به آینه میبرم، خیره به تصویر خودم میپرسم از کی بگذرم. یه سوی این قصه توی یه سوی این قصه منم، بسته به هم وجود ما تو بشکنی من میشکنم. گریه کنم یا نکنم، حرف بزنم یا نزنم، من از هوای عشق تو دل بکنم یا نکنم، گریه کنم یا نکنم، حرف بزنم یا نزنم، من از هوای عشق تو دل بکنم.